خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 69 از خانش و شرح سی مافی هستید. در 68 جلسه گذشته از ابتدای کتاب شروع کردید و مباحثی که مولانا مطرح کرده بود در این کتاب رو پیش آمدید. الان ابتدای فصل 46 هستید. یه باب ها و یا فصل هایی داره کتاب سی مافی، حدود 70 باب، و ما الان ابتدای 46 هستیم. این فصل 46 و 47 به زبان عربی هست و خب میدونید که زبان عربی زبان علمی دوره مولانا بوده، به ویژه در یک علومی مثل فقه و کلام و اخلاق، و چون این علوم برگرفته از مذهب هستند و دین ما بالاخره در عربستان به زبان عربی نازل شده بر پیامبر، این علومی که از دین برخواستند به زبان عربی بیشتر تدریس و نوشته می شدند، هرچند که مولانا بسیاری از آثارش، یعنی تقریبا بیشتر آثارش به زبان فارسیه و در بین آثار فارسی اما غزلیات، مثنوی، فی مافی و دیگر آثارش بخش‌های عربی داره، ولی در حد بسیار زیادی فارسی هستن. این دو فصل عربیه، من به صورت فایل PDF متن عربی و ترجمه فارسی رو درست کردم که براتون بارگذاری میکنم و الانم دیگه بخش عربی و فارسی رو نمیخونم. یه توضیح کلی میدم که اون PDF رو مطالعه کردید، امیدوارم دیگه براتون سنگین نشه. فصل 46 در مورد خیر و شر و مولانا در مورد این صحبت میکنه که خب ما در جهان خیر داریم و شر داریم. امر به خیر و نهی از شر چه زبانی باید صورت بگیره؟ در مورد این میگه و این نکته خیلی مهمی میگه. میگه شما هیچ وقت به یه آدمی نمیگید سنگ نخور یا خار نخور. چرا؟ چون اون سنگ نمیخوره، خار نمیخوره. نهی کردن از یک امر بد زمانی باید اتفاق بیفته که اون طرف میل داره به کار بد، و برعکسش امر به یک کار خوب، امر به معروف، باید زمانی اتفاق بیفته که اون طرف میلی نداره، و این میل و بیمیلی سبب امر و نهی میشه. به ما بگن اموالتو انفاق کن، خب وقتی به ما میگن که ما دلمون نمیخواد اموالمون رو انفاق کنیم، در مورد این موضوع صحبت میکنه و جلوتر که میره به اراده خداوند در ایجاد خیر و شر صحبت میکنه و توضیح میده که اگر اراده خداوند نبود، اگر اراده خداوند نبود در مورد بخشش، عنایت، رحمت و لطف، خب یه شاید سرتاسر جهان بیش از آن که خیر باشه شر وجود داشته باشه. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینجا مولانا میگه، میگه بعضی وقتها یک عمل شاید ذاتاً بد باشه، مثلا کشتن آدم ها فی ذات کار بدیه، ولی وابسته به این که چرا دارید اون آدم رو میکشید، اون خیر و شر در اون موضوع فرق میکنه. میخوام بگم که مولانا اغلب نتیجه گراست. حالا یه زمانی قول دادم که این فضیلت گرا بودن و نتیجه گرا بودن رو توضیح بدم. امیدوارم اولین فرصتی که بشه بشینم و این گروه های رفتاری رو توضیح بدم در یه فایل مجزا که اصلا وارد بحث کلاس همونم نباشه، و این رو توضیح بدم. و بدونید که بسیاری از عارفان ما بیشتر نتیجه گرا بودن، یعنی مهم بوده که شما قرار از اون کارتون، از اون رفتارتون، از اون فعلتون چه نتیجه‌ای بگیرید، به چه هدفی میخواهید برسید. ولی بعضی ها میگن نه، مثلا اونا امر بد به هر دلیلی بده و نباید انجام بدیم. مثلا کشتن آدم ها بده، حتی اگر مثلا شما در حال دفاع از خودت هستی، دفاع از کشورت هستی یا هر طریق دیگه، کشتن آدم ها بده و اون آدم ها به اون فضیلتی که در اون کار هست توجه میکنن و اصلا نمیگن که خب حالا همونقدر که من دلم نمیخواد جونم از دست بدم، دیگران هم دلشون نمیخواد جونشون از دست بدن. به خاطر همین اون رفتار ذاتاً بده. مثلا در کسانی که فضیلت گرا هستن دیگه دروغ مصلحتی وجود نداره، دروغ دیگه، مصلحت و غیر مصلحت نداریم. شما به هر دلیلی دروغ بدی کار بدیه، به هر دلیلی آدم بکشی کار بدیه. ولی مولانا میگه نه، اگر بستگی داره این که تو اون رفتار رو به چه نیتی، به چه قصدی انجام میدی، اون تفاوت میکنه، اون وقت جایگاه خیر و شر شاید عوض بشه. این فصل 46 که عرض کردم عربیه. در فصل 47 که اونم باز غیر از چند خطش بیشتر عربی، البته فصل کوتاه‌تریه، در مورد شکرگزاری صحبت میکنه. خیلی مطلب سنگین و ثقیلی نداره و خیلی راحت خودتون بخونید، کامل میتونید خوب و درست متوجه بشید. یه نکته خیلی مهمی ها فقط در شکرگزاری میگه که مثلا اولش توضیح میده که شکرگزاری باعث میشه که آدم ها نعمت بیشتری رو جذب کنن. مثل یه دام میمونه، شما یه دامی رو پهن میکنی، یه چند تا دونه میریزی، بعد مثلا پرنده های بیشتری رو شکار میکنی. شکرگزاری هم همینطوره، شما یه کاری انجام میدی، شکرگزاری میکنی و نعمت بیشتری میاد. ولی میگه حالا چرا بعضی ها شکرگزاری نمیکنن؟ این رو به نظرم میاد تو این بخش خیلی مهمه. اونه که اونا فکر میکنن هر نعمتی که بهشون رسیده انگار باید بیش از اون میشد، انگار که یک جور طلبکاری از دنیا تو بسیاری از آدم ها وجود داره. هرچی که نصیب من شده کمه، نه چرا بیشتر ندارم. و این باعث میشه که شکرگزاری نکنه و اون طمعه و اون انتظاری که از جهان هستی داره باعث میشه همون نعمت ها کم کم از دستش بیاد بیرون. خب این دوتا بخش رو عرض کردم، فایل پی دی افش رو گذاشتم، مطالعه بفرمایید، امیدوارم که لذت ببرید. خب بخش 48 از فیه مافی مولانا، شخصی امامت میکرد. شخصی امامت میکرد و میخواد الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، مگر از رؤسای عرب یکی حاضر بود. یکی سیلی محکم وی را فرو کوب، در رکعت دیگر خواند و من الاعراب من آمن بالله والیوم الاخر. آن عرب گفت اسفع و اسلحک، هر دم سیلی میخوریم از غیب و هر چه پیش میگیریم به سیلی از آن دور میکنند، باز چیز دیگر پیش میگیریم باز همچنان. در مورد این پاراگراف اول فصل 48 در مورد اینه که ما مثل اینکه دائما هی در خواب قفلت فرو میریم، یه نفر میاد یه سیلی به ما میزنه که میگه آخه این چه کاریه که میکنی، این چه حرفیه که داری میزنی، باز دوباره اون لحظه بیدار میشی. حالا بستگی داره بیداریمون یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه باشه، بعد دوباره برمیگردیم به مسیر قبلی. واقعا هم زندگی همون اغلب شبیه این ریل قطاره، ما یه سری لوکوموتیویم رو ریل قطار، یه عواملی باعث میشه پی ما رو میارن تو ریل، به ما رو هشدار میدن، تهدید میکنن، تنبیه میکنن، بعد دوباره یه مدت خوبیم، دوباره از ریل خارج میشیم، دوباره یه اتفاقاتی میفته به ما هشدار میده، دوباره تنبیه میشیم، دوباره میایم تو ریل، دوباره میریم بیرون تا الهیام القیامت. حالا اینجا هم میگه یه شخصی امامت میکرد، یعنی نماز میخوندی یا مثلا خطبه میخوند. بیشتر به پیش نمازها امام میگفتن دیگه. این آیه را خواند، این آیه سوره توبه، آیه سوره توبه آیه 97 شه که میگه الاعراب و اشد کفر و نفاقا، یعنی عرب های بادیه نشید در کفر و نفاقشون خیلی شدیدن، اشدن. یه نکته در مورد سوره توبه وجود داره، همین اواسط سوره توبه بین 90 تا 100 خورده ای خداوند اومده اونایی که بهش ایمان آوردن، یعنی پیامبر، به پیامبر ایمان آوردن رو چند بخش کرده. خب گفته مثلا یه سری هستن صادقن، یه سری هستن اهل نفاقن، یه سری هستن توبه کردن ولی همچنان کارهای بد ادامه میدن، یه سری کارهای بدی کردن توبه کردن دیگه توبهشون قبول شده، همینطور طبقه بندی کرده در آیات مختلف و هشدار میده که خب حواستون به همه این گروه ها باشه. یعنی اینکه الان ما یه عده زیادی مسلمان هستیم در مدینه دور هم جمع شدیم، اینطوری نیستش که هممون از یک دسته باشیم و هممون شبیه هم باشیم، همه گذشته یکسانی داشته باشیم یا خلق و خوی یکسانی نسبت به اسلام داشته باشیم، رفتار و کردارمون نسبت به اسلام یکسان باشه. یه هشداری داده که حواستون باشه. حالا توی این آیه میگه اعراب، یعنی اعراب بادیه نشین و بیابانی، اونایی که از شهر به دورتر زندگی میکردن، در چادرها و اینا زندگی میکردن، این سیاه چادرهای عرب زندگی میکردن رو میگفتن اعرابی، یعنی عرب بادیه نشین و بیابانی. خب یه عده‌ای هم بودن همون موقع هم شهرنشین بودن و حالا کمی متمدن تر. میگه اونا اشد کفرن و نفاقا، یعنی در کفر و نفاقشون خیلی شدیدن، خیلی سخترن. بعد یکی از مگر از رؤسای عرب یکی حاضر بود، یه نفر اونجا نشسته بود از همون رؤسای عرب بود، سیلی محکمی وی را فرو گوی، یه دونه محکم زد تو گوش اون امام جماعت. در رکعت دیگر چی گفت؟ و من الاعراب من آمن بالله و یوم آخر. میگه که توی رکعت بعد آیه 99 سوره توبه رو خوند. تو آیه 99 میگه که اون بادیه نشین ها کتانی هن که آمنا بالله، یعنی ایمان میارن و یوم الاخر به خدا و روز قیامت ایمان دارن. بعد اون عرب چی میگه؟ اون عربی هم که اونجا یه سیلی زده بوده میگه اصفا و اصلحه کرد، میگه اون سیلی که تو رو زدم تو رو صالح کرد، تو رو درستت کرد، همین کتک دلت میخواست. این دقیقا معادل کتک دلت میخواسته، کتک پردی الان دیگه درست شدی. بعد مولانا نتیجه میگیره که هر دم سیلی میخوریم از غیب، در هر چه پیش میگیری، هر راهی رو میریم هی سیلی میخوریم، به سیلی از آن دور میکنن. خب اون سیلی باعث میشه مدت ازش دور میشیم، باز چیز دیگری پیش میگیریم و باز همچنان راههای مختلفی رو میریم، با اینکه ما رو خیلی تنبیه میکنن ولی خب همچنان آدمیزاد دیگه، دوباره وارد مسیرهای اشتباه میشه. خب پاراگراف بعدی، این ما لا طاقت لنا هو الخسف و القصف و قیل قطع الاوصال ایسر و من قطع الوصال، مراد خسف به دنیا فرو رفتن و از اهل دنیا شدن و قصف از دل بیرون افتادن، همچون که کسی تعابی بخورد و در معده وی ترش شد آن را قی کند، و اگر آن تعام نترشیدی و قی نکردی جز آدمی خواست شدن. اکنون مرید نیز چاپلوسی و خدمت می کند تا در دل شیخ گنجایی یابد و العیاذ بالله چیزی از مرید صادر شود شیخ را خوش نیاید، او را از دل بیاندازد، مثل آن طعام است که خورد و قی کند، چنان که آن طعام جز با آدمی خواست شدن و به سبب ترشی قی کرد و بیرونش انداخت. آن مرید نیز به مرور ایام شیخ خواست شدن، به سبب حرکت ناخوش از دلش بیرون انداخت. خب احتمالاً حالا این پاراگراف مربوط به اینه که احتمالاً مثلا مولانا با یکی از مریدانش، یکی از شاگردانش یه حرکتی کرده، از خودش روندتش. مولانا گویا صراحت لهجه داشته، اینطور نبوده که با همه مثل ما مدارا کنه، هر جور آدمی اومد خیلی سعی کنه خیلی با خوبی و مهربانی برخورد کنه، نه، اگر اشتباهی میدیده بیان میکرده یا رفتاری میکرده که طرف متوجه اشتباهش بشه. احتمالا هم اینجا یکی از مریدان رو ترد کرده و بهش گفتن خب مثلا چرا این کار رو میکنی؟ مثلا چرا به فلانی این حرف رو زدی؟ چرا فلانی رو سر کلاس را ندادی؟ چرا به فلانی گفتی این جهان نیاد؟ و مولانا این پاراگراف رو گفته قیل، یعنی گفته شد، ما لا طاقت لنا، آنچه که طاقتش را نداریم، هوال خصف و القصد. چیه خصف و قصد؟ خصف یعنی فرو رفتن و قصد یعنی بیرون انداختن، اینکه بریم تو و بیرون بیافتیم. و قیل بازم گفته شده قطع الاوصال ایسر و من قطع الوصال دیگه، قطع اوصال، اوصال یعنی این جاهایی که بدن آدم ها به هم وصل میشه چی بهش میگن؟ مفصل. آره مفصل های ما که مثلا مچ و آرنج و زانو و اینا که استخون هامون به هم، میگه اگه اونا قطع بشه خیلی ایسره یعنی ساده تره، راحت تره، آسون تره من قطع الوصال، من قطع الوصال. وصال یعنی همین وصال دوتا آدمی که همدیگر رو دوست دارن. میگه به هر حال ما یه چیزایی رو طاقتشو نداریم، بند وجود من و این مفصلای من رو از هم بکن، ولی من رو از اون چیزی که دوست دارم و اون چیزی که بهش علاقه دارم من رو جدا نکن. خب حالا این پیوندی که وجود داره چیه؟ احتمالا منظورش پیوند همین مرید و مراده. در ادبیات عرفانی ما خیلی زیاد توصیه شده به همین توجه به مراد و پیر و اون راهبر، راهنما، اون کسی که جلوه و تو باید خیلی بهش متکی باشی، ازش جدا نشی، چون ظلمات هست، باید بترسی از خطر گمراهی، اصلا اگر جدا بشی اتفاقهای بدی میفته، و هرچه همون پیر گفت تو باید بگی چشم، که هرچه پیر گفت باید عینش رو انجام بدی. و اینقدر زیاد ما همین دورانی که با هم دیگه داریم مثنوی و حافظ میخونیم و درفی مافی به کرات این نکته رو با هم دیدیم که هرچه پیر گفت تو باید گوش کنی. حالا مولانا این بخش رو هم آورده که بگه برای یک مرید، برای یک شاگرد خیلی سخته که از مرادش و از راهنماش جدا بشه و اصلا نباید در طی مسیر سلوک جدا بشه، ولی دیگه حالا این اتفاقی که افتاده، ولی مولانا میاد یه مثالی میزنه، میگه خب حالا از دل بیرون افتادن همچون کسیه که طعامی بخورد در معده وی ترش شود. بعد یه مثالی میزنه، میگه ببینید شما وقتی غذا میخورید، مولانا به این خیلی تاکید کرده، در مثنوی هم چند بار آورده که وقتی شما یک غذایی رو میخورید و از این مثال استفاده کرده، اون وارد بدن شما میشه و بعد یه مدت اون غذایی که شما خوردید جزئی از گوشت و پوست و استخون و خون شماست. حالا هر چی خوردید، از پلو خورشت خوردید یا از نمیدونم گیاه و سبزی و گوشت، و اینو باید جدی بگیرید. بعد جاهایی توصیه میکنید که در خوراکتون باید خیلی دقت کنید، چون اونا در نهایت جزوی از شما میشن. حالا این نکته رو اینجا از این مثال یه استفاده دیگه ای کرده، میگه که خب شما یه غذایی رو میخورید، اون طعام توی معده شما ترش شود و آن را قی کند، مثلا حالا به هر دلیلی به شما نمیسازه، معدتون رو اذیت میکنه، شما اون رو بالا میارید، ولی اگه اون رو بالا نمی آوردید جزوی از آدمی خاص شدن میشد، یه قسمتی از شما، ولی چون ترش شد به شما ناسازگار بود شما بالا آوردیدش، انداختیدش بیرون. حالا میگه اکنون مرید نیست چاپلوسی رو خدمت میکنن. حالا شاگردان میان اینجا چاپلوسی میکنن، هی میخواد برای ما کاری انجام بدن. چرا؟ تا در دل شیخ گنجایی یابد، یا خودشو تو دل شیخ جا کنه، تو دل اون مرادش، رهبرش، راهنماش. و العیاذ بالله، یعنی پناه بر خدا. حالا ایشالله هیچ که اینطوری نیست، خدایی نکرده. آره همون معادل خدایی نکرده است. خدایی نکرده چیزی از مرید صادر شود، یه کار بدی کنه، شیخ را خوش نیاید، خوشش نیاد، او را از دل بیاندازد. میگه اون وقت شما از دل اون مرادت، رهبرت، استادت میری بیرون. چه مثل چی؟ مثل آن طعام که خورد و قیچه کند، مثل همون غذایی که خوردی ولی بالا آوردیش. چنان که آن طعام جزو آدمی خاص شدن. آره، اون طعام اومده بود که من بخورمش و جزوی از وجود من بشه، ولی به خاطر اینکه در معده من ترشی ایجاد کرد، به معدم سازگار نبود، به سبب ترشی قی کرد و بیرون انداخت. یعنی یه دلیلی داره که شما اون غذا رو بیرون آوردی. مرید نیز به مرور ایام شیخ خواست شدن. اونم میخواست بیاد شیخ بشه، میخواست مثل من بشه، میخواست با من همراه و همدل بشه، ولی به سبب حرکت ناخوش از دلش بیرون انداخت. یعنی چی؟ برداشت شخص من اینه، مولانا که میخواسته بگه که ببینید یه وقتایی لازمه که شما آدم ها رو بندازی بیرون، چون یه کارای بدی کردن و اگه اونا رو نگه داری اونا جزوی از تو میشن. این مثال ساده تر بزنم، خیلی جالبه ها. مثل این که شما توی خونتون روزانه مثلا یه کیسه زباله تولید میشه، اما چه میدونم اضافه سطل ماست و نوشابه و شیر گرفته تا آشغال میوه و سبزی و غذای مونده. حالا شما فکر کنید این زباله ها رو هی بیرون نریزی، کیسه ها رو جمع کنی بذاری یه گوشه خونه. حالا حساب کنید بعد از 30 روز چه اتفاقی میفته، بعد از 3 ماه چی، شاید بعد از 1 سال اصلا جایی تو خونه برای خودتون نمونه و همینطور کیسه 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 پر از زباله باشه. آدم های بد هم وقتی رفتار بدی میکنن و ما بهشون نمیگیم و اونا رو از دلمون نمیرونیم و اونا رو فاصله نمیندازیم، مثل همین زباله هایی هم که تو خونمون نگهداری کنیم، اتفاقی که میفته اونا جزوی از ما میشن. اولش شاید متوجه نشیم، میگه حالا یه تیک آشغال دیگه این گوشه بمونه، ولی یه سال دو سال سه سال که گذشت میبینی اصلا تو هویتت شده اون آشغال، همه اون آشغال ها. گاهی برخورد نکردن با آدم هایی که رفتارشون بده دقیقا همین شکلی میکنه ما رو. مثلا شما یه دوست بدی داری، همه هم میدونن این طرف مثلا کلاهبردار دزد، نمیدونم آدم صادقی نیست، دروغگوه، خالی بنده. حالا به هر دلیلی، حالا یا دلت میسوزه یا خیلی با هم از بچگی دوست بودید یا حتی یکی از اعضای نزدیک خانوادته، رفاقتتو باهاش زیاد میکنی که کم نمیکنی. بعد یه سال دو سال پنج سال چه اتفاقی میفته؟ یه بخشی از هویت تو اون دوست توه، اون فامیل توه، اون خانواده توه که تو به خاطر دلایلی که داشتی و فکر میکردی اتفاقا هم فکر میکردی خوبه از دلت بیرونش نکردی. مولانا میگه اگه اونو به اون سببی ناکار و ناخوشی که کرده از دلت بیرون نکنی، اون بخشی از تو میشه، مثل غذایی که میخوری و بخشی از تو میشه. خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه، مخصوصا برای ماها که از بچگی به همون مدارا کردن یاد دادن. نمیگم همین الان برید بزنید زیر میز همه چی رو خراب کنید، ولی واقعا باید هم خودمون یاد بگیریم هم به بچه هامون آموزش بدیم که ببین حواست باشه در برابر ناخوش ها، ناپسند ها، بلد باشی رفتار عاقلانه و بالغانه داشته باشی، بلد باشی چجوری اونو از خودت طرد کنی، چجوری اجازه ندی اون بخشی از تو بشه. این چیزیه که به نظرم یکی از مهمترین چیزهایی که باید به بچه‌مون یاد بدیم. خب پاراگراف بعدی در مورد عشق، مثل همیشه هر کاری کنیم میرسیم بالاخره به همین عشق. عشق تو منادی به عالم در داد، تا دلها را به دست شور و شر داد، وانگه همه را بسوخت و خاکستر کرد، واورد به باد بی‌نیازی برداد. در آن باد بی‌نیازی ذرات خاکستر آن دلها رقصانند و نعره زنانند، و اگر نه چنینند پس این خبر را که آورد و هر دم این خبر را تازه می کند؟ و اگر دلها حیات خیش را در آن سوختن و باد بر دادن نبینند، چندین چون رغبت کنند در سوختن. آن دلها که در آتش شهوات دنیا سوخته و خاکستر شدند، هیچ ایشان را آوازه و رونقی میبینی؟ میشنوی؟ خب اینجا هم گویا در این پاراگراف هم بلاغه رو برای این که در عشق صحبت کرده اومده یه طبقه بندی کرده. سوختن یکی از معانیش یعنی رنج کشیدن در ادبیات ما. خب از اونجایی که رنج های ما همواره با سوز و گداز و واقعا رنج ها و سختی ها یه جور سوختن دیگه، هر روز ما یه سری اصطلاحاتی داریم که معنیش همینه. مثلا میگیم پدرم سوخت، پدرم در اومد، یعنی خیلی رنج کشیدم، یعنی خیلی سختی کشیدم. مثلا میگیم خونت آتیش بگیره، خونت آتیش بگیره، نه که واقعا خونت آتیش، یعنی رنج و سختی زیادی بکشی. و یکی از عرض کردم معانی همینه. حالا هم یه اتفاقی میفته، ما به هر حال هممون رنج های زیادی میکشیم، به هر حال هممون میسوزیم و خواهیم سوخت. تا الان هم کلی سوختیم، کلی عذاب کشیدیم، کلی رنج کشیدیم. ولی یه وقت داره این رنج کشیدنه برای یه چیز ارزشمنده، یه وقت داره نه، برای یه سری موضوعات بیارزشه. این پاراگراف میاد این دوتا بخش رو از هم جدا میکنه، میگه شما برای یه چیزای سختی میکشی. خب سختی رو هممون میکشی، باید بشینی با خودت حساب کتاب کنی که این سختی که من دارم میکشم واسه چیه. یکی از سختی هایی که ما میکشیم به خاطر اینه که به یه چیزایی رو دوست داریم ولی در دسترسمون نیست. فقدان آنچه که من دوست دارم، این به من رنج وارد بکنه. حالا اون میتونه یه آدم باشه، میتونه یه سری خواسته ها و آرزوهای دنیایی و پول و ماشین و مدرک و غیره باشه، میتونه چیزهای دیگه باشه، مثلا مثل دوری از خداوند، از نگاه و رفا. این که تو داری برای چی رنج میکشی، اون وزنه و اون میزان و ارزش دوست داشت، اون آتش گرفتن تو، رنج کشیدن تو رو مشخص میکنه. و مولانا توی این پاراگراف میخواد بگه اگر تو عاشقی و عاشق یه عظمت بی انتها بی نیازی، عشق ارزش داره. اگر نه، آره از روی عشقه، ولی عشقای اعظم خانوم و اکرم خانوم و اکبر آقا و اسقر آقایی که مولانا بهش میگه در آتش شهوات سوختن، خب دیگه همینه دیگه، نباید انتظار داشته باشی که این آتشی که تو گرفتی جایی رو روشن کنه. نه، آره آتش عشق الهی جهان رو روشن میکنه. حلاج بر سر دار رفت، ولی هزار سال بعد از حلاج اسمش باقی موند، ولی یه نفر دیگه هم در آتش عشق اکبر آقا خودش رو به دار آویخت. چی شد؟ هیچی. مادر پدرش هم حتی نفرش کردن، گفت آخه دختر این چه کاری بود تو کردی به خاطر این اکبر آقا خودکشی کردی؟ نه تنها آتشش جایی رو روشن نمیکنه، خاکستر میشه، آبرو و حیثیت و همه کل وجودش هم، عزت و احترامش، وجود جسمانی و روحانی و ذهن و روانش هم از دست میره. اینجاست که باید خودت بدونی دیگه که از کدوم دسته عشقت، از کدوم نوعه. و این سوختن برای عشق حقیقی با سوختن در شهوات دنیایی خب حتما فرق داره، مولانا بارها بهش اشاره کرده، ولی اون مردن با این مردن فرق داره. مولانا تو مثنوی هم میگه دیگه، عاشقان را هر زمانی مردنیست. آره عاشق هم رنج میکشه، سختی میکشه و هر روز در عشقش میمیره و زنده میشه، ولی مردن عاشق خود یک نوع نیست، یه نوع نیستن، یه گروهی اونطوری یه گروهی اینطوری. حالا ببینی کدوم گروهی دیگه. تو اول پاراگراف هم یه رباعی اومده که حالا خیلی مشخص نیست و برای کیه، حالا شاید خود مولانا باشه یا از عرفای همداره و قبل خودش. عشق تو منادی به عالم در داد، تا دلها را به دست شور و شر داد. آره تو صدا کردی، عشق تو در عالم تجلی پیدا کرد. عرفا معتقدن که عالم به این جهت به وجود اومده چون خداوند می‌خواسته شناخته بشه، دنیا رو به وجود آورده، ما عاشقش بشیم، بشناسیمش، بپرستیمش. ولی چه اتفاقی افتاد؟ همه را به سوخت و خاکستر کرد، یعنی همه در عشق تو سوختن و خاکستر شدن، و بعد به باد بی‌نیازی برداد. بعد از اونم اصلا خب خداوند به عشقی که ما بهش بدیم نیازی نداشت که. درسته که دلیل خلقت رو اجرا، ولی در نهایت خداوند بی نیازه و همه رو یه بادی اومد و خاکستر عشق رو از بین برد. و در آن باد بی نیازی ذرات خاکستران دلها رقصانند و نعره زنان، اگر نچنینند پس این خبر را که آورد. آخه قشنگ گفته مولانا، میگه حالا که بعد که ما در عشق الهی سوختیم، یعنی مثلا گذشتگان ما سوختن فیلم سال، باد بی‌نیازی هم وزید و این خاکسترها رو به همه عالم پخش کرد. اگه اینطور نیست بس ما چطور از عشق متوجه اخبار عشق در دورانهای گذشته و در بین اقوام گوناگون میشیم؟ به خاطر اینه که باد بی‌نیازی میوزه و همه جا رو فرا گرفته و این خبر رو هر لحظه میاره. و اگر دلها حیات خیش در آن سوختن و باد بردادن نبینند، چندین چون رغبت کنند در سوختن. ای حیات عاشقان در مردگی. ببینید این دقیقا معادل همین بیت مولاناست که اینجا تو فیلمافی حالا به یه صورت دیگری آوردتش. توی مثنوی تو همون دفتر اول داستان توتی بازرگان بوده، تو کتابای مدرسه اونم داشتیم. وقتی بازرگان برمیگرده میگه وقتی به دوستات در هند گفتم که تو در قفسی، همشون دونه دونه افتادن و مردن. بعد اونجا یه نوحه میخونه و که ناراحتی هایی رو ابراز میکنه که جز زیباترین واقعا ابیات مثنوی هستن. و مولانا اونجا اصلا انگار میره توی حال هوای دیگه، حالا انشالله بهش میرسیم و میخونیم. واقعا واقعا زیباست. اونجا میگه ما بها و خون بها را یافتی، جانب جان باختن بشتافتی. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. تا حالا اونجا در ادامه میگه که وقتی بمیری تازه زنده میشی. این مرگ عادی نیست، این مرگیه که بمیری بعد زنده میشی. اینجا هم میگه اگر اون دلها حیات خیشتن، یعنی زندگی کردنشون رو در اون سوختن و برباد رفتن نمیدیدن، چرا انقدر رغبت داشتن که عاشق بشن، بسوزن و خاکستر بشن؟ چون میدونستن که اگر قرار باقی بمونن، روش باقی موندنشون، روش حیات ابدی دائمیشون در همینه. یکی از کلیدواژه‌های ادبیات عرفانی همینه، از عشق مردن. درسته که ما در لفظ روزانه ده‌ها بار به عزیزانمون میگیم بمیرم برات قربونت بشم، حالا هیچ اتفاقی هم نمیفته ها، ولی اونایی که واقعا براش مردن و واقعا براش قربون شدن، شما نگاه کنید بعد از هزاران سال اسمشون همه جا شنیده میشه، هنوز رسمشون و روششون یه انگار مثل یه دستورالعمل برای دیگران. ولی آن دلها که در آتش شهوات سوختن و خاکستر شدن، هیچ ایشان را آواز و رونقی نمی‌بینی. دیدی تا حالا یه نفر نمیدونم به خاطر یه کسی خودکشی کرده؟ نمیدونم این چی بود، زمان ما از این چیزا زیاد، یه روزنامه حوادث بود که هر روز یه پسری به خاطر دختری، دختری به خاطر پسری خودشو میکشت. و کجا اونا؟ در آتش شهوات سوختن و هیچ آواز و رونقی ندارن. خب حالا اونم سوخته، حلاجم سوخته، اونا هم سوختن. این کجا و آن کجا؟ اسرار داره. این سرش رو مولانا بارها بیان کرد و بعد از این هم خواهد گفت. خب بعد از عشق مولانا به یک مفهوم دیگه میپردازه، مفهوم ترک دنیا، که این هم از مفاهیم پربحث آمده. حالا بخونیم توضیح خواهم داد. لقد علمت مع الاسراف من خلقي ان الذي هو الرزق سوف ياتيني اسعى له فيؤنيني تطلبه ولو جلست اتاني لا يؤنيني. خب میگه لقد علمت، لقد یعنی به راستی که میدانم یا دانستم، ما اسراف من خلقی، یعنی اسراف کردن از در خلق من نیست، زیاده روی از اخلاقهای من نیست. ان الذی، چرا؟ هو رزقی سوف یعتینی، چرا؟ چون روزی من، روزی که رزقی که مال من باشه، سوف یعتینی، خودش میاد، خودش میرسه. اصعا، خب چیکار کردم؟ تلاش میکنم، هرگاه تلاش میکنم، اصعا لهو فیعنینی تطلبهو، من خسته میشم، پس فیعنینی، پس خسته میشم در طلبش، در به دست آوردنش. ولو جلست، و اون موقعی که میشینم، اتانی لا یعنینی، بدون اینکه خسته بشم به من میرسه، من به دست میارم. حالا این دو بیتیه هم مثل اینکه برای یکی از شاعران عرب، عروة بن عزینه، که منظورش اینه که اون چیزی که روزی تو باشه به تو میرسه. به هر حال دیگه از باورهای قدما که خب بیشتر جبری بودن همین بودن که مثلا روزی و قسمت برای هر کس مشخصه، حالا چه تو تلاش بکنی چه تو تلاش نکنی اون به تو میرسه، بس الکی خسته نشو و در برای چیزی که روزیت نباشه هر چقدر هم تلاش کنی بهت نمیرسه. حالا این مفهوم کلیه، یه مقدار جبگرایانه است که عرض کردم در قدمای ما به شدت خیلی زیاد بوده، اکثر عرفا جبگرا هستن. حالا مولانا میاد یه نکته به این اضافه میکنه. حالا بخونیم. به درستی که من دانستم قاعده روزی را، و خوی من نیست که به گذافه دوادو کنم و رنج برم، من بی ضرورت. به درستی که آنچه روزی خیلی دوست خواهی میکنم از ابتدای بحث فارسی میخونم. این دو سه خط فارسی هم اصلا یه به نوعی ترجمه همون دو بیت عربی عروة بن عزینه است. به درستی که من دانستم قاعده روزی را، و خوی من نیست که به گزافه دوادور کنم و رنج برم من بی ضرورت. به درستی که آنچه روزی من است، از سیم و از خورش و از توشش و از ناب و شهوت، چون بنشینم به من بیاید. میگه خب من هم که اخلاقم نیست خیلی بدو بدو کنم، یه دوستی داشتیم میگفت کار برای تراکتوره، من خیلی اهل کار و اینا نیستم. حالا اینم میگه من هم اخلاقم نیست خیلی دوادو کنم، دوادو هم معادل بدو بدو ماه، دوندگی، خیلی رنج ببرم بدون ضرورت. چرا اینا بدون ضرورته؟ چون روزی هر کس هرچی باشه خودش میاد دیگه، چه ضرورتی داره که آدم تلاش بکنه. بعد از سیم و خورش و پوشش و نار شهوت. سیم پول نقره، سیم و زر، شنیدید دیگه اصلا، سیم نقره زر طلا. خورش یعنی خوردنی، پوشش یعنی پوشیدنی، و نار شهوت یعنی خیلی عذرخواهی میکنم خانومی چیزی. حالا البته که الان لواطکاران هم زیاد شدن، خانومی آقایی چیزی هم خواستی برات به وجود میاد، یعنی مهیا میشه. چون بنشینم بر من بیاید، من چون میدوم در طلب آن روزی ها، مرا پر رنج و مانده و خار میکند طلب کردن اینها. و اگر صبر کنم به جای خود بنشینم، بی رنج و بی خاری آن بر من بیاید. خار شدن یعنی ذلیل شدن، من اصلا خودم رو کوچیک نمی کنم، اینقدر سختی نمی کشم، اینقدر
تلاش نمی کنم، چه کار کنم، هر چی که مال من باشه خودش میاد،
زیرا که آن روزی هم طالب من است. او مرا می کشد، چون نتوان مرا کشیدن او بیاید، چنان که منش نمی توانم کشیدن من بروم. میگه یعنی این یه معادله دو سره، چون انقدر که من روزیمو میخوام، روزیم منو میخواد، تا اونجایی که میشه اون میاد سمت من، اگه نشد من میرم سمت اون. در نتیجه به هر حال یه جایی به هم میرسیم دیگه، حالا چه اون بیاد چه من برم به هم میرسیم. خب حالا تا اینجا عرض کردم یکی از افکار قدما بوده که هرچند الانم درست طالبانی داره، ولی یه فرق داره نگاه ها به هم دیگه. من دوتا دوست دارم اینجا دوتا آدم مثال بزنم. یه دوستی داشتیم خیلی اهل توکل به خدا و اینکه میگفت اصلا من هر چی دارم از خدا دارم، همه یه نگاهش به خدا بود. یعنی مثلا چه میدونم میرفت یه آلبالوی خوبم مثلا میخرید گیرش میومد، میگفت خدا خواست من امروز یه آلبالوی خوب خریدم، قیمتش خوب بود، نمیدونم خیلی سالم بود، تمیز بود، اگه میشد مثلا یه کاری انجام میشد، نمیدونم یه مستجر خوب برای خونش پیدا میشد. هر اتفاقی که میافتاد همواره یه سر این ماجرا رو به خدا رفت میداد، مثلا این ورد کلامش بود، همینطوری دستش هم اینطوری به حالت اشاره انجام میداد، تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیافت. این دوست ما یه اخلاقی داشت، اخلاقش این بود که غیر از این که انقدر توکل و مثلا عنایت خداوند رو میدید و میخواست، خیلی تلاش میکرد. واقعا اصلا ببین انگار که نمیتونست بشینه، در همه امور دائم در تلاش بود، در نمیدونم از کارهای خونه گرفته، کار بیرون گرفته، اصلا کار حتی عامل منفعه برای خلق الناس، خب اصلا یک آدم بیش فعالی که یهو شده بود 70-80 سالش بازم داشت تلاش میکرد. بعد زندگیش چجوری بود؟ خونه توی منطقه خوب تهران داشت، ویلا تو شمال داشت، بچه‌هاش هم فرستاده بود خارج از کشور، اوضاع مالیش هم عالی بود. دائما هر وقت همش میگم از خدا دارم، ولی واقعا تلاش میکرد. یعنی من وقتی دیدمش خب سنی ازش گذشته بود، ولی وقتی که تعریف میکنه من جوان بودم از این شهر به اون شهر میرفتم این کارها رو انجام میدادم، یعنی این کار اصلا یه لحظه سکون و آرامش تو زندگیش نداشت. ولی یه بنده خدای دیگه، این داستان دوم، یه بنده خدای دیگه هم میشناختم، اونم مثل اولی بود، یعنی دیدگاهش یکی بود، میگم هر چی که هست از خداه، هی هم همیشه من نصیحت میگه خدا غافل نشو، هر چی میخوای از خدا بخوا. فرقش با اولی چی بود؟ هیچ کاری انجام نمیداد، فقط یه گوشه، البته ایشون هم من در پیری دیدم، فقط یه گوشه نشسته بود و نماز میخوند، میگفت شکر خدا نمیدونم نفسی میاد، شکر خدا یه بربری مثلا گیرم میاد میخورم، شکر خدا و شکر خدا، همطوری فقط شکر خدا. ایشون چجوری بود در 70-80 سالگی؟ توی زیرزمینی مستجر بود، با شماتت و نمیدونم اینا بچه هاش کمکش میکردن، عروس و دوماد و این دستشو بگیر اون دستشو بگیر، این یه میلیون تومن نمیدونم صدقه وار بهش بده. دیگه من این دوتا داستان رو که به چشم دیدم، و اتفاقا این داستان دومی هم میگن در جوانیش هم همینطوری بوده، خیلی اهل کار نبوده، به گفته دیگران خب من که اون موقع نبودم اون شاید ده روزم تو زندگیش کار نکرده، یه مدت اموال پدری داشته خورده و بعدم دیگه افتاده به این روز که هیچ کاری تو زندگیش نکرده. حالا این دوتا خودتون، شما هم اگه دور و برتون نگاه کنید این تجربه ها دارید، آدم هایی که آره میگن همه چی توکل به خدا، خواست خدا، اگه روزیم بشه میاد، اگه روزیم نباشه نمیاد، ولی یه گروهی به شدت کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، یه عده‌ای فقط به اون شعر سعدی دیگه
مثل اون روباه هن که افتاده و شیر غذاشو بخوره از استخونهای اون خوراکه و اون شکاره بخورن. این شعر سعدی کتاب مدرسه همون بود دیگه، این خاطرتون باشه. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد بدین دست و پای از کجا. حالا که دست و پا نداره از کجا میخوره؟ بعد دید که شیر میره شکار میکنه، غذاشی که خود رفت این روباه، این سینخیز میره اون آشغالای شیر رو میخوره. بعد با خودش میگه ای چه خوب، بس منم برم یه گوشه میشینم روزی میاد دیگه. ولی اونجا سعدی چی میگه؟ میگه برو شیر درنده باش ای دغل، نه خود را بیفکن چه روباه شل. درسته که اون شیر بالاخره این روزی روباه رسید، ولی خب چرا تو این دنیایی که اینطوریه تو شیر بودن رو انتخاب نمی کنی، روباه بودن رو انتخاب می کنی؟ اینجا همونو ببینید، درست توکل خوبه، شکرگزاری خوبه، اعتقاد داشته باشی که روزی میرسه خوبه، ولی خودتون انتخاب کنید. میخواید اون دوست من که گزینه یک بود رو باشه یا گزینه دو، و فکر بکنید کدومش بهتره. حالا در عصر مولانا هم چنین چیزایی بوده. مولانا بارها اشاره میکنه که آره شما روزی میرسه، ولی خب تو هم باید تلاش کنی، کار کن، موقوفان یقظه مباش. آره بالاخره اون کار، اون اتفاقی که باید میفته به تو هم نباید وایسی که اون اتفاق بیفته، باید کار کنی. ولی اینجا یه برداشت دیگه هم میخواد بکنه، میخواد بگه که خب حالا که قراره روزی به ما برسه، تو نمیخوای تلاش کنی، بیا در یه مسئله دیگه تلاش کن، در مسیر دین. ادامه رو بخونید. حاصل سخن این است که به کار دین مشغول می باش، تا دنیا پس تو دود. مراد از این نشستن، نشستن است در کار دین. اگرچه می دود چون برای دین می دود، او نشسته است، و اگرچه نشسته است چون برای دنیا نشسته است، او می دود. میگی ببین فرق داره. از نگاه مولانا ما یه دنیا داریم، همین دنیای مادی و ماورا، همین دنیای مادی و ماده است، همین که داریم به چشم میبینیم. ولی یه دنیایی داریم پس این دنیا، دنیای ماورا ماده است، آن سوی ماده است. برای این دنیا باید صبح بری سر کار، نمیدونم این کارو کنی اون کارو کنی، نظم و ترتیب داشته باشی، سعی و تلاش و پشت کار داشته باشی، یه نتایجی بگیری، نتایج دنیایی. ولی اون دنیا از نگاه مولانا با دین به دست میاد، یعنی باید خداشناسی کنی، خدا پرست باشی، در راه رضای خدا قدم برداری. حالا که میخوای بشینی که روزیت بیاد، بیا در راه دین بشین. این فرق داره. مولانا میگه اگه در راه دین بشینی و دین رو یعنی خدا رو بخوای نه خورما رو، اون وقت خورما خودش به سمت تو میاد. چون تو برای دین میشینی، اصلا دنیا پس تو میدوه، پس تو یعنی پشت تو، پشت دنیا میدوه و میاد. بعد یه حدیثی میاره، حالا میگن این حدیث از پیامبره، معلوم نیست صاحبش کیه، ولی خب گفتن اغلب اهل حدیث گفتن که از پیامبره، ولی حالا معلومم نیست خیلی حدیث اصلا ریشه داری باشه. ولی به هر حال من جعل الهموم و هم من واحدا کفا الله و سائر الهموم. میگه اگر هموم جمع همه، هم و غم که میگیم از اون کلمه اومده، میگه اگر غمهای خودت رو هم من واحدا، یه غم واحدی کنی، یه دونش کنی، کفا الله سائر الهموم، خدا بقیه همومت رو، بقیه غمهات رو از بین میبره. هر که را ده غم باشد، غم دین را بگیرد، حق تعالی آن نه را به سعی او راست کند. میگه خب مثلا، مثال میزنه که اون حدیث عربی جا بیفته. میگه ده تا غم داری، نه تاش غم دنیاه، خونه ندارم، ماشین ندارم، نمیدونم کار ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم، یکیش غم دینه. میگه بیا غم دین رو بردار، بقیه غم ها خود خداوند اونا رو
رفت میکنه. آن نه را به سعی او راست کن، نه تاشو بسپار به خدا، فقط غم دیر را بردار. چنان که انبیا در بند نام و نان نبودند، در بند رضا طلبی حق بودند. نان ایشان بردند و نام ایشان بردند. میگه خب مثل پیامبرا باش، پیامبرا نه دنبال ملک و مال و زن و فرزند و خونه و ماشین و پست و مقام بودند، دنبال اینا نبودند. بعد ولی چه اتفاقی افتاد؟ هم نام رو بردن هم نان. هم نام یعنی شهرت و آوازه و بالاخره مشهور عالمیان شدن، همین که رزق و روزیشون رسید. میگه بیا اینطوری باش، در بند رضا طلبی حق باش، تو بلی باش که رضای حق رو به دست بیاری، اتفاقی که میفته مثل پیامبران میشی. هر که رضای حق طلبد، این جهان و آن جهان با پیامبران است و هم خوابه. خب میگه چی بهتر از این که تو با پیامبران مشهور بشی، هم خوابه، این معادل همین نشست و برخواسته با پیامبرانه. اگر رضای حق رو به طلبی مثل پیامبران میشی، پیامبران هم رضای حق رو طلبیدن، البته نان و نام هم بهشون رسید. حالا که نام و نام رسید و رضای خداوند رو طلبیدن، بعد تو هم میشی مثل اونا و با اونا مشهور میشی. بعد یه آیه از سوره نساء رو میاره، البته این مقدار انگار خلاصه شده این آیه. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. خب میری با نبیین، پیامبران، صدیقین، درستکاران، شهدا و صالحین همنشین میشی و دیگه چی بهتر از این؟ کجا برم بهتر از این وقتی به اونجا برسی؟ چه جای این است بلکه با حق همنشین است. نه بابا، از پیامبران و صادقین و شهدا هم برو بالاتر. انا جلیسون من ذکرنی. اینم یک بخشی از حدیثه که بازم میگن که حدیث قدسیه، یعنی از زبان خداوند جاری شده. انا جلیسون، من هم نشینم با کی؟ با من ذکرنی، هر کی مرا یاد کنه، هر کی مرا ذکر کنه. اگر حق هم نشین او نبودی، در دل او شوق حق نبودی. هرگز بوی گل بی گل نباشد، هرگز بوی مشک بی مشک نباشد. این سخن را پایان نیست، و اگر پایان باشد همچون سخنهای دیگر نباشد. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب و تاریخ که این عالم بگذرد و نور این سخن هر دم ظاهرتر باشد. چنان که شب عمر انبیا بگذشت و نور حدیثشان نگذشت و قد منقطع نشد و نخواهد شد. بعد اینجا میگه، خب یه نکته مهم میگه، میگه اگر اینایی که رضای خدا رو میطلبن و دست از دنیا میکشن، هرچند در ادامه هم دنیا بهشون میدن و هم نام و نان و همه رو با هم به دست میارن، ولی اینا اینطور نیستش که اول برن رضای حق بطلبن، در این مسیر برن، بعد با خداوند و انبیا مثلا همخوابگی کنن به قول مولانا، یا نشست و برخاست کنن یا همنشین باشن. میگه اینا خودشون با حق همنشین هستن. اگر حق همنشین او نبودی، در دل او شوق حق نبودی. این نکته خیلی مهمه. ببینید یه نکته ای که من این رو فکر کنم توی یکی از غزلات همین اواخر حافظم گفتم، گفتم عشق یه ارتباط دو طرف هست، عاشق و معشوق هست. عاشق نیاز، سرتاپا نیاز، معشوق ناز. اگه یه سر این رشته کفه ترازو کم و زیاد بشه، دوچار مشکل میشه. حالا اول عشق از عاشق شروع شده یا معشوق؟ اول عاشق عاشق معشوق شده یا اول معشوق یه حسنی، زیبایی، چیزی نشون داده تا عاشق عاشق بشه؟ حالا حقم اول اومده طعم همنشینی خودش رو به عده‌ای چشانده و اونا فهمیدن که با حق همنشین بودن چه احساسی داره، بعد الان هی در تکاپو هست، در تلاش هست تا با حق هم نشین بشن. اگر اونا مزه هم نشینی با حق رو نمی چشیدن، چه بسا اتفاقی که می افتاد اینه که اصلا این شوق در دلشون به وجود نمی آمد. این هم مولانا هم بهش اشاره میکنه، میگه اگر این اتفاق نمی افتاد اصلا شوقی به وجود نمی اومد که با حق هم نشین بشن. به خاطر همین هرگز بوی گل بی گل نباشد. تو میشه یه جا بوی گل رو حس کنی ولی هرچی بگردی گل نباشه. بوی مشک بیاد ولی هرچی بگردی مشک نیست. و این سخن را پایان نیست، یعنی سخن عشق الهی. اگر پایان باشد همچون سخنهای دیگر نیست. میگه حالا این بخشم ما تموم کنیم، ولی در نهایت سخن ما رو پایانی وجود نداره. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. اینم یه مصرع از یه دو بیتیه. شب رفت من بودم و دوش آن بت جان افراز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. این هم منصوب به مولانا، حالا خیلی هم مشخص نیست از مولانا باشه، ولی در نهایت میگه سخن عشق الهی تمومی نداره و من هرچی که از این بگم باز انگار کم گفتم، ولی این نور این سخن همواره زیاده و همواره پر نوره و هر چقدر هم که بگیم کم خواهد بود. یه پاراگراف دیگه هم هست در مورد لیلی و مجنون که این بخش 48 به پایان برسه. مجنون را گفتند که لیلی را اگر دوست می‌دارد چه عجب که هر دو طفل بودند و در یک مکتب بودند. مجنون گفت این مردمان ابلهند و ای ملیحت و لا تشتها، هیچ مردی باشد که به زنی خوب میل نکند و زن همچنین، بلکه عشق آن است که قضا و مزه از او یابد، همچنان که دیدار مادر و برادر و خوشی فرزند و خوشی شهوت و انواع لذت از او یابد. مجنون مثال شد از آن عاشقان چنان که در نه زید و عمر. خب یه دوباره چخت در مورد عشق. از مجنون پرسیدن که لیلی رو که دوست داری خیلی عجیبه، شما که بچه بودید با هم تو مکتب بودید، حالا الان جریان چی؟ الان که دیگه حالا بزرگ شدید و غیره. مجنون به نظر دیگران رفتارش عجیب بود. لیلی و مجنون، یه نکته رو بگم در این مورد لیلی و مجنون، بعضی ها میگن افسانه است، یعنی داستان واقعی نیست و مربوط به داستانهای کهن اعراب که مثلا یه پسر ای بابا خیلی اصخایی میکنم، یه پسری عاشق یه دختری میشه، حالا قد و دختره هم خیلی خوشگل نبوده، اینا تو مکتب خونه ها با هم درس میخوندن، بعد بزرگ میشن، موانعی برای رسیدن به اینا به وجود میاد. بعضی ها میگن نه، این داستان واقعیه، این مجنون یه شخصی بوده، یه قیس ابن عامری بوده، از فلان قبیله بوده، یعنی برای اون آدم سابقه است. حتی یک دیوان شعر عربی هم به نام مجنون، همین الان شما سرچ کنید دیوان شعر مجنون یا همون قیس عامری، دیوان شعری میاد که منسوبه که به این مجنونه که برای لیلا سروده، فارسی هم ترجمه شده البته. خب همه اینا رو گفتم که بگم که در این که اصلا همچه آدم هایی بودن یا نبودن کلا یه شبهاتی وجود داره، ولی چه بودن چه نبودن، این داستان در زبان عربی به شدت معروفه و بعد از نظامی در زبان فارسی هم معروف بوده و دیگه نظامی هم که یک مثنوی به نام لیلی و مجنون سرود و این داستان رو از ابتدا تا انتها اونجا نقل کرد، از مثنوی های خوب نظامی هم هست که دیگه باعث شد که این به شدت در ذهن و ضمیر ایرانیان هم نهادینه و ماندگار بشه، چرا که همین الان هم ما دوتا عاشق میبینیم مثلا میگیم مثل لیلی و مجنون شدن. مولانا اینجا به همون اشاره میکنه، میگه مجنون میپرسن که بابا تو بچه بودی حالا لیلی رو دیدی توی مکتب، میگه مردم هم همچی خیلی عقل درست حسابی ندارن، این مردمان ابلهند. ایه ملیحت و لاتشته ها، اصلا میشه که مثلا یه نفر ملیح، ملیح همین از نمکین بودن، از ملح از نمکه، ملیح مؤنث میگیره، یعنی زنی که زیباه، زنی که با نمک و خوش سیرت و خوش صورته، میگه میشه تو یه ملیحه رو یعنی یه زیبارو رو ببینی و لاتشته ها و بهش اشتها نداشته باشی، بهش میل نداشته باشی، بهش گرایش پیدا نکنی؟ هیچ مردی باشد به زنی خوب میل نکند، و یا زنم همچنین، زنم اگه مردی خوب. ولی عشق آن است که قضا و مزه از او یابد. عشق چجوری به وجود بیاد؟ اینه که تو یه چیزی بچشی، یعنی از اون طرف یه حسنی ببینی، یه لطفی رو احساس کنی، یه مرحمتی رو دریافت کنی و یک زیبایی رو ببینی، بعد عاشقش بشی. چنان که چطور ما عاشق مادر و پدر و خیش و قوم و فامیل و البته قوم و خیش و اینا خیلی عاشقش نیستی، ولی پدر و مادر و فرزند و اینا رو چرا دوست داری؟ چون یه مزه ای از اونا درک میکنیم، یه بهره ای میبری. و در آخرم یه مثال شد مجنون به لیلی و مجنون مثل عمرو زید یا زید و عمرو. در زبان صرف و نحو عربی وقتی میخواد مثال بزنن، مثلا علی اکرم را زد، از این چیزایی که ما هم داریم، شهرام بهرام را آورد، نمیدونم علی شیشه را شکست، سارا و دارا نمیدونم این کار را کردن، در زبان عربی برای تجریس صرف و نحو از زید و عمرو استفاده میکنن، زید و عمرو که دوتا آدمن و این کارها رو انجام میدن. میگه لیلی و مجنون هم مثال زدنی شدن، از اون جهت که این عشقشون عشق معمولی نبود و باعث شد که تا امروز هم باقی بمونه و دو شاید یه افسانه بود، ولی افسانه به بلندای تاریخ که هنوزم مثال زدنیه، مثل زید و عمرو در صرف و نحو عربی. گر نقل و کباب و گرمه ناب خوری، میدان که به خواب در همه همی آب خوری، چون برخیزی ز خواب باشی تشنه، سودت نکند که آب، که آب که در خواب خوری. دیگه خستگی آخر کلاسه، دیگه همه چی قاطی قاطی شده. یه بار دیگه میخونم. گر نقل و کباب و گرمه ناب خوری، میدان که به خواب در همی آب خوری، چون برخیزی ز خواب باشی تشنه، سودت نکند آب که در خواب خوری. اینم منصوب به مولانا این ابیات، البته بازم میگم در روایات منصوب به مولانا اومده، ولی در بخش روایات و دو بیتی های عارفانه به ویژه، چون خیلی این روایات و دو بیتی ها از کتب دیگه نقل می شده، هر کس مثلا مثالی می خواسته بگه یکی این دو بیتی ها رو می آورده، یا مثلا گلچینی از این دو بیتی ها رو هر کس برای خودش می نوشته، و این اتفاق ها در مورد روایی دو بیتی خیلی زیاده. به خاطر همین خیلی از روایی ها و دو بیتی های عارفانه اصلا بدون سندن، یعنی مشخص نیست که سرایندشون کیه، ولی دکتر فروزانفر این رو از روایات مولانا دونسته. که چی میخواد بگه در این دو سه خطم؟ مولانا میاد میگه اینو بارها تو مثنوی به ویژه خیلی زیاد مولانا آورده، که دنیا مثل خوابه، تو وقتی بیدار میشی یعنی میمیری انگار که بیدار شدی. و اینم برگرفته از یه حدیثیه، یعنی منتسبه که این حدیث از پیامبره، البته به حضرت علی هم نقل کردن، از دنیا که حلم و نائم، مثل خواب یه آدم نائمه که داره رویا میبینه، خواب میبینه، و اتفاقی که میفته تو خوشیهای این دنیا مثل خوشیهای تو خواب دیدنه، مثلا شما فرض بفرمایید که امشب شما میخوابید، خواب میبینی مثلا رفتی جزایر قناری، داری اونجا خوش میگذرونی، نمیدونم کبابی و ربابی و ربابی و شرابی و داری کیف میکنی، بعد بیدار میشی، بیدار میبینی ای بابا توی رخت خوابت توی این اتاق دو در ست خوابیدی و هزار تا هم بدبختی داری و نه از رباب خبری هست، نه از رباب، نه از کباب، نه از شراب، از هیچی خبری نیستی و همون بدبختی هستی که بودی. خدا عرض میکنم انشالله که شما همواره خوشبخت باشید. میگه دنیا اینطوریه، درسته که شما الان یه خوشی هایی دارید، یه لذت هایی داری میبری، ولی بعد که بمیری متوجه میشه که ای بابا همش خواب بوده اینا، فقط خواب طولانی تر از خوابهای شبانه ما، واسه یکی 5 ساله و یکی 50 ساله، واسه یکی 100 ساله. حالا اینجا هم همینو میگه، گر نقل و کباب و گر می ناب خوری. کباب نقل شیرینیه، ولی خب فکر کنم همون منظورشون مزه ایه که کنار می ناب میخورن، چون با هم آورده، گر نقل و کباب و گر می ناب، یعنی می ناب میخوری، کبابم که میزنی و نقلم که خوشمزه است و اینا. حالا از رباب صحبت نکرده، میدانی که به خواب در همی آب خوری، انگاری که تو خوابی و داری اینا رو مثلا میبینی، چون برخیزی ز خواب باشی تشنه. خب بلند میشیم ای بابا اینا من داشتم اونجا آب میخوردم، شراب میخوردم، کباب میخوردم، تازه کباب و شرابش نقل هم داشت. سودت نکند آب که در خواب خوری، میگه اون آبی که حالا اون غذایی که اون کبابی که اون شرابی که در آب در خواب میخوری چه فایده ای داره؟ چرا؟ چون از دنیا که حلم نائم، دنیا و تنعم او، یعنی نعمت ها، تنعم از نعمته، همچنان از کسی در خواب چیزی خورد، انگار تو خواب داری یه چی میخوری، پس حاجت دنیا وی خواستن همچنان است که کسی در خواب چیزی خواهد. از این مثال به چی میرسی؟ به این که الان شما داری حاجت دنیایی میخوای، مثلا خونه میخوای، ماشین میخوای، نمیدونم ویلا میخوای، جیلا میخوای، میگه اینا رو میخوای مثل کسی که تو خواب داره اینا رو میخوره. خب آخه اینا که بعدش به کارت نمیاد، عاقبت چون بیداری است و از آن چه در خواب خورد هیچ نفعی نباشد، پس در خواب چیزی خواسته باشد آن را به وی داده باشند چه فایده ای داره؟ تو این دنیا خواسته های دنیا مثل خواسته ها در خواب، منظور مولانا. ولی در نهایت حرف مولانا اینه که دنیا هر چقدر زیبا، هر چقدر شیرین، هر چقدر جذاب، هر چقدر گول زننده و اشتها برانگیز، در نهایت مثل خوابیه که واقعا هم همینطوره، همه رو باید بذاری و بری. حالا درسته که امروزه شاید عرفانی که اینقدر مولانا سرسختانه توش ترک دنیا از ترک دنیا صحبت میکنه برای خیلی از ما کاربرد نداشته باشه، ولی حداقل میتونه کمک کنه تا حرص و طمع و آز و زیاد خواهیمون رو کمی فتیلش رو پایین بکشه. حالا من میدونم با درس‌های مثنوی و فی مافی هیچ کدوم از ما ترک دنیا نمی کنیم بریم توی غاری زندگی کنیم، بعد هر کی هم از ما پرسید که سمیه شکری چرا اومدی اینجا تو غار زندگی کنی، بعد من بگم گر نقل و کباب و گرمه ناب خوری، میدان که به خواب در همی خواب خوری، بعد براش توضیح بدم دنیا مثل خوابه و هر چه در دنیا به تو میدن انگار در خواب میدن، بعد تو بیدار میشی میبینی هیچی نداری. نه، هیچ کدوم از ما به این مرحله نمیرسیم، یا خب جمع نبندم اغلب ما به این مرحله نمیرسیم و اصلا شاید درستم نباشه برسیم، ولی بهتره که کمی کار کنیم روی این که زیاد از نیازمون حداقل نخواهیم. تو دنیایی که گرسنگی بسیاره، ظلم بسیاره، ستم بسیاره، طمع و زیاد خواهی ما باعث نشه که ستم و ظلم به دیگری وارد کنیم. کل هدف من از درس‌های مثنوی و فیوافی این نیستش که چه خودم چه دیگران اینها رو بخونم و برن عارف بشن، نه به خدا، نه خودم عارفم، نه دوست دارم کسی بره و این مسیر رو نمیدونم شروع کنه، ترک دنیا کنه. ولی یه واژه‌ای داریم ما به اسم خواستن دنیا به قدر نیاز، چون بیشترش حرص و آزه، بیشترش آزار و اذیت خودمون و دیگرانه. ما هممون به یه سطحی از زندگی و به یه سطحی از دنیا نیاز داریم، ولی باور کنید خیلیاش دیگه زیاد خواهیه. من این انقدر سر کلاس ببینه مخاطبا خانومن میگم، میگن 20 تا برید خونتون رو ببینید، 20 تا کیف داری الان، شاید 2 تا 3 تاشو بیشتر مصرف میکنی، 16-17 تای دیگهش فقط دلت خواسته اون لحظه خریدی، حرص و طمع قلقلنگ شده، بعدش یکی دو بار استفاده کردی و تمام. 50 تا شال و روسری داری و و و. آنچه که امروز ما از این مواقف باید برداریم به نظرم بیاد اینه، فتیله طمع و حرفمون رو که واقعا من خودم چشیدم میدونم، هم خودمون رو اذیت میکنه هم دیگران رو پایین بکشیم. امیدوارم این رو برداریم و بردارید و دعا کنید انسانوار زندگی کنیم. انسان بودن دشوارترین کاریه که تو جهان میشه انجام داد، حتی از عارف بودن و ترک دنیا کردن سخت‌تره. مثل انسان در تعادل انسانی زندگی کردن. براتون این آرزومندم. فصل 48 به پایان رسید، جلسه آینده فصل 49 رو با هم خواهیم خواند. التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله.